بینندگانی عزیز، اینجا استودیای مرکزی رادیوی آزادی است و شما برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز 8 اپریل. پاسخ‌های نافهمو و تغییر یافته گمانبران حمله در کروکوس. روسیه نواری نوی بازپرسی زاده های تاجیکستان را نشر و باز انگشت به سمت اوکراین کرد. در برخی از زندان‌های از محبوس خالی مانده روسیه را بستند. جنگ اوکراین که 2 سال بازی دامه دارد آنها را خالی کرده است.
هنوز گناه این آدم اثبات نشده الکی به جنگ می‌فرستند. گمانبر که بازداشت شد تمام، می‌تواند به جنگ رفته نام‌نویس شود.
و در یکی از ناحیه‌های تاجیکستان سرشماری یک جانور نادر و زیبا افزوده است. آن هم آهوی بخارایی که در ورطه نابودی قرار دارد.
آنی هول 6 تا اوهو 7 تا شد 7 اوهو.
خدمات فدرالی امنیت روسیه دیگر بار اوکراین را طرز حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس نامید که مفتشان روس 4 تاجیک را به اجرای آن متهم کردند. تلویزیون دولتی روسیه روز 7 اپریل ویدیوی بازپرسی دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و محمد صابر فیضوف را نشر کرد. آنها با زبان روسی و نافهم حرف همدیگر را تکرار میکنند و میگویند که باید بعد قتل مردم بیگناه به اوکراین میرفتند. هر 4 نفر میگویند کسی با نام سیف الله وعده داده است که بعدی حمله به اوکراین روند و 1 میلیون روبلی پاداش میگیرند. معلوم نیست ویدیو تحت کدام شرایط ثبت شده است. اگرچه گروه تندروی دولتی اسلامی مسئولیت حمله به کروکوس را به عهده گرفته است، مقامات روسیه تلاش دارند آن را کاری دستی اوکراین نشان بدهند. کیف همگونه دست داشتن در حمله را قاطعانه رد کرده است. زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. با آغاز حمله بدلیل روسیه به اوکراین در سال 2022، گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد هزاران محبوس را از روسیه به جنگ جلب کردند. از بردن 10 محبوس تاجیک هم گزارش ها شده بود. خبری کشته شدن 100 محبوس رسانه‌ای شده است. گزارش نستایش ویرمیا را همکار ما مومین احمدی تقدیم می‌کند.
روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان ها دری آنها را می بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوف روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد.
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان‌های روسیه به اوکراین بردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می‌دهد.
واقعا بندی نو که حالا در قانون‌های روسیه هست اجازه می‌دهد گمانبر شده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده الکی به جنگ می‌فرستند. گمانبر که بازداشت شد تمام، می‌تواند به جنگ رفته نام‌نویس شود. این گروه تا زندان نمی‌رسد.
به بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسان جلب شده به بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده اش در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. تا آغاز جنگ گفته می شد که در زندان های روسیه حدود 10 هزار تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آمار رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از 1 محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. دادگاه در ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 7 اپریل امر داده است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتف را 2 ماه به حبس گیرند. اما سببش را آشکار نکرده است. حالا سلیمان دولتف را در بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی نگه می دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که بر ضد قرار دادگاه شکایت برد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول از جزئیات بازداشتی سلیمان دولتوف میگفتید؟
سلام بینندگان گرامی. سلیمان دولتوف رو که در صفحه هاش در شبکه های اجتماعی بیشتر نوار و بحث های اسلامی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید میکند، روزی 5 اپریل همین سال ماموران امنیتی لیتوا دستگیر کردند، در حالی که شرح رسمی بازداشت او دسترس نیست. خودش در یک تماس ویدیویی با شرف‌الدین گدایف فعال مخالفان ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش لیتوا به این ادعا هنوز معلوم نیست. شرف‌الدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سر چی بوده است. دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است: چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. پناهنده تاجیک در صحبت خود از نفر مشخص و جای کار دقیق او نام نمیگیرد.
وکیل دفاع سلیمان دولتوف چی میگوید میرزانبی؟ تا حال یگان سبب برای بازداشت او را مقامات شرح دادند؟
ببینید، وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظر داشته اینکه او را ناگهانی به حبس گرفته اتهام را ذکر نکردند، سبب اصلی بازداشت او را نمیدانند. شرف‌الدین گدایف گفت که برای رهایی او تلاش دارند و جهت پشتیبانی حقوقی به سازمان های بین المللی نیز مراجعت خواهند کرد. آنگونه که میدانیم سلیمان دولتوف 40 ساله در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود که هر دو سازمان مخالف دولت هستند. وی 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه هم دارد. صاحب 3 فرزند است. او را سال 2015 هنگامی گذشتن از شهر سن پیتربورگ روسیه به فنلاندیا دستگیر کردند و سپس رهایش کردند.
تشکر. همکارم میرزانبی خالق‌زاد در باره بازداشت یکی از فعالان مخالفان حکومت تاجیکستان در شهر ویلنیوس لیتوا صحبت میکرد. و امروز شبنم خدایداد و فعال سیاسی مقیم لهستان به ما خبر داد که دادگاه این کشور با درخواست پناهندگی برادرش کامران خدایداد پاسخی رد داده است. کامران 6 سال پیش بعد فشارهای مقامات به لهستان رفت و تا کنون آنجا میزیست. خواهرش به ما گفت که دادگاه تا 2 هفته دیگر به برادرش فرصت داده است لهستان را ترک کند، در عکس حال مقامات او را اخراج میکنند. فعال سیاسی تاجیک نگران است که برادرش در صورت بازگشت با تاجیکستان به خاطر او آزار و اذیت میبیند.
بچکی یوشا میرو زندان میشوه، حیات بچکی یوشا میسوزونن. ای پشت کورای ما گناهگار میسون. ما در سیاست رفتم، دادری ما سیاست مدار نیست. هر چیزی که نوشتم، هر چیزی کردم، ناراضیگی کردم، ما کردم نسبت رئیس جمهوری تاجیکستان. اویلای ما یگون چیزی ما گناهگار نیست. یکی وقتی که تاجیکستان اویلای ما دا فشار آورد، ما مجبور شدم گرفتم آوردم دادر ما، اپا ما، مادر ما، بازگشت مادر ما گرداندم، روان کردم، گفتم رفتم مادر ما هیچ چیز نشه و فشار نیاید، یوشم نی روان میکنم. نیکی در ای بین مادر ما دنیا گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که هر وقتی که هر چیزی که من نویساندم، هر مصاحبه ای که دادم، رادیو آزادی قطعی یا دیگر ژورنالیست ها قطعی، ای فشار در سری ما اومد.
حالا شبنم خدایداد و با نوشتن نامه از وزارت کارهای خارجی لهستان خواسته است به قضیه برادرش دخل کند و از احتمال به تاجیکستان فرستاده شدن او پیشگیری نماید، چون جانش در خطر است. از سال 2015 به این طرف گروه از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با حکومت و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. تا فرارسی عید رمضان 2 روز دیگر ماند. معمولا در پیشروی عید و جشن ها ساکنان تاجیکستان از بالاروی نرخ و نوا شکایت میکنند، اما تاجران و دهقانان در مرکز ولایت سوغد میگویند امسال در عرفه عید محصولات را با نرخ چند درصد پایان تر از بازار به فروش برآوردند. برای این اقدام مقامات با آنها در پرداخت چند نوع خراجات سبوکی داده است. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش میدهد.
خیابان مرکزی شهر خوجند روز شنبه سرادم بود. کشاورزان و تاجران از گوشه و کنار ولایت سوخت محصولات نیاز اولی مردم را آورده بودند و ساکنان از آن خریداری میکردند. فرق این فروشگاه در آن بود که نظر به بازار از 10 تا 30 درصد ارزانتر محصولات پیشنهاد میکردند.
تخم گشت آمنه.
تخم چند پول نرخش است؟
تخم هم نرخی بازار ارزان تر. ارزان تر.
که بازار از پنجشنبه کرچکه که 4.5 سامان هم خیلی این یرمرکنده که 3 سامان 60 درم 3 سامان 80 درم 3.5 سامان که سبزی 6 کلوش ده 7 کلوش ده نرخ پنجشنبه که آیا 50 درم 60 درم فرق ساده هم کرچکه هم بخی.
این اقدام با تشبث مقامات ولایت سوخت و شهر خوجند راه اندازی گردیده است. مقامات شرایط جای فروش فراهم کردند و تاجران و دهقانان میگویند که در ماه رمضان و پیش از عید کاری خیر کردن خواستند. اویستالله عبداللهیف دهقان از شهر پنجکن با طی کردن حدود 300 کیلومتر راه با همین نیت به بازار سیب آورده است.
اینجا برای مارکت اومده فروختیم اون که اینجا تاک جایی نیست، اینجا نرخ ارزان‌تر برای مردم برای ماه شهر رمضان ای خیر ثواب ارزان‌تر کردم فروشیم ثوابش مو رسید.
پیازو کاتشکا سبزی من یعنی روتپا استرافشان نرخی سبزی 1.5 سومو پیازم 1.5 سومو کاتشکا من 4 بو 3 و 7 3 و 80 کریم ارزانی برای عید من برای ثواب ارزانه کریم
هم وای لکن هم ثواب گفته 20 درم 30 درم نونش باشد که کار میکنیم رمزونند مثال بری مردم ارزان گفته ثواب گریم گفته که
به گفته مسئولان مقامات این اقدام در اکثر شهرهای صنعتی ولایت سوخت به مثل شهرهای بوستان و گلستان هم گذرانیده شده است. مجموعاً خواجگی های کشاورزی ولایت بیش از 150 تن محصولات را تنها به فروشگاه یرمرکه شهری خوجند آورده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
در یکی از ممنوگاه‌های تاجیکستان سرشماری یک جانور زیبا و نادر زیاد شده است. سرشماری آهوی بخارایی که آن را از دیگر جای آوردند تا در ممنوگاه سری خسار در بلجوان از نو پرورش و زیاد کنند. کاری طبیعت شناسان اگر کمی هم باشد نتیجه داده است و گزارش را در این باره همکارم محمود جان رحمت‌زاده تقدیم می‌کند.
با این آهوان بخارایی مغزار بیشه ممنونگای سری خسار پیسند آمده اند. در گله آنها اولین آهوبره به دنیا آمد. مقصد از جابجا کردن آنها در اینجا افزایش سرشماری آنهاست. رئیسی بلجوان گفت که هنگام وارد کردن شماره آهوان 6 تا بود.
6 تا آهو 7 شد. 7 آهو. یعنی خود است.
از آخر ماه فوریه تا حال در ناحیه های کوهی بارشات برف دوام میکند. رهبریت پارک طبیعی سری خسار برای آهوان دائم خوراک میبرند. برای پروریش و نگاهبین آهوان بخارایی منطقه مخصوص تشکیل کرده اند.
حالت پروریشگاه در میدان زیاده از 2 هکتار حاضره تشکیل کرده شده است و در آینده نقشه داریم که این را تا 5 هکتار آورده رسانیم. در حالت زیاد شدن سرشماری گوزن بخارایی.
آهوان اکنون آهسته آهسته به جنگلبان ها رام می شوند. رهبری ممنونگا می گوید در اول با دیدن آدم به کوه و پشت فرار می کردند. حالا با دیدن خوراک خودشان نزدیک می شوند. رئیس ناحیه می گوید در ممنونگا تمام نمودی حیوانات نادی را دیدن امکان دارد.
بعد بوزهای کوهی است در اونجا. دیگر بسیار نمود هست. بعد خش قلدک و جیرا و دیگر همه مزید نمود هست.
نام همه این حیوانات در کتاب سرخ وارد شده حفظ می شوند. ممنونگاه سری خسار سال 2003 در مساحت 3850 هکتار تشکیل شده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ممنونگاه سری خسار.
15 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس برای همراهی. خبرهای بیشتر رو میتوانید در وبسایتمون ozodi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنا کلاسنیکی در خدمت شماست. خدا نگهدارتون.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه در ویلنیوس مرکز لیتوا روز 7 اپریل امر داد است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را 2 ماه به حبس گیرند، اما سببش را آشکار نکرده است. حالا سلیمان دولتوف را در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی نگه می‌دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که بر ضد قرار دادگاه شکایت برد. سلیمان دولتوف که در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های اسلامی گذاشته، از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کند، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شده است. شرف‌الدین گدایف روزی 8 اپریل ثبت صحبتی سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سر چی بوده است.
و دیگر مثلا همین که حالا سلیمان دولتوف مثال اگر در دایره کدام پرونده بازداشتگی است معلوم نیست، اما در جایی که سلیمان دولتوف نگاه می‌دارم، در جایی که مهاجران غیرقانونی نگاه داشته می‌شوند، در جایی نگاه داشته می شود که در اونجا مهاجران غیر قانونی نگاه داشته می شود.
این در حالی است که ایگناتوف اونگایلا، وکیل مدافع سلیمان دولتوف، روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت در مرافع شرکت کرده است و در خصوص جرم و سبب به 2 ماه بازداشت شدن دولتوف گفت در این قضیه ترکیب جنایی هنوز دیده نمی شود. سلیمان دولتوف 40 ساله زاده شهر وحدت است. با گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوای خانه دارد. صاحب 3 فرزند است. سال 2015 هنگام گذشتن از شهر سنت پیتربورگ روسیه به فنلاندیا از سوی پلیس بین المللی دستگیر و سپس رها شده بود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. شبکه اولی تلویزیون روسیه روز 7 اپریل نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مرکز موسیقی کروکو سیتی هال مسکو گمانبر هستند. در این نوار که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیرجان مرزای فریدون، شمسدین سید اکرم رجب‌علی زاده و محمد صابر فیضوف با زبان روسی تنها یک گپ را تکرار میکنند. آنها میگویند سیف الله نام شخص برایشان وعده داده بوده است که بعد حمله به کروکو سیتی هال به طرف اوکراین گذرند و برای هر یکی از آنها 1,000,000 روبل داده خواهد شد. در نوار دیدن ممکن است که هیچ یکی از گمانبران به دوربین نگاه نمی کنند و کلمه به کلمه میگویند که سیف الله به آنها وعده داده است برای به طرف اوکراین گذشتن به آنها مدد میرساند. اما سیف الله کی است و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. با وجود آنکه گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به مجمع کروکو سیتی هال بر عهده گرفت، مقامات روسیه تلاش دارند آن را به دوش اوکراین بار کنند. کیف هر گونه دست داشتنش را در حمله قطعا رد کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه دنبال کنید. شخصان ناشناس در ولایت مسکو به 2 پلیس حمله کرده یکی از آنها را کشتند. حادثه 7 اپریل در منطقه آزان ولایت مسکو رخ داده است. با گزارش تاس، یکی از کارمندان پلیس از تیر سلاح به هلاکت رسیده، دومی مجروح شده است. صحیفه بازا در تلگرام خبر داد که گمانبر در قضیه بازداشت شده است و به قول منبع متهم فیلیپ نام داشته نیمه شب 8 اپریل در ولایت تور دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است با کارمندان پلیس زمانی حمله کردند که آنها برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر رفته بودند. و یک خبری دیگر از ازبکستان. جسد 8 شهروند ازبکستان را که در نتیجه یک صدمه نقلاتی در ولایت اقتپه قزاقستان کشته شدند به وطن انتقال دادند. وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان خبر داد است که جسدها 5 اپریل توسط هواپیمای وزارت مدافع این کشور به فرودگاه شهر ترمیز ولایت سرخندریا انتقال داده شدند. قبلا بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده بود که در نتیجه یک صدمه نقلاتی در قزاقستان 8 شهروند ازبکستان جان باخته است. وزارت امور داخلی قزاقستان گفت حادثه 3 اپریل در شاهراه سمارا چیمکند در حدود دهه مرجان بولاکی ولایت اوقتیپه رخ داده است. به اطلاع پلیس، ماشین بارکش ولوا به یک ماشین دیگر که در داخلش شهروندان ازبکستان بودند برخورده است. بنا به معلومات پیشگی، چرخ ماشین بارکش دریده است و در نتیجه راننده اداره نقلیات را از دست داده به سمت مقابل برآمده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شبکه اول تلویزیون روسیه روز 7 اپریل نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مرکز موسیقی کروکور سیتی هال مسکو گمان بر هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در این نوار که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیرجان میرزایف، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و محمد صابر فیضوف با زبان روسی تنها یک گپ را تکرار میکنند. آنها میگویند سیف الله نام شخص برایشان وعده داده است که بعد از حمله به کروکور سیتی هال به طرف اوکراین گذرند و برای هر یک از آنها 1,000,000 روبل داده خواهد شد. پیشتر گمانبر فریدون شمس‌الدین، یکی از گمانبران، هنگام بازداشت گفته بود یاور یک روحانی در تلگرام برای عوض حمله به کروکور 500,000 روبل وعده داده بود. در نوار دیدن ممکن است که هیچ یکی از گمانبران به دوربین نگاه نمی کنند و کلمه به کلمه می گویند که سیف الله به آنها وعده داده است که برای به طرف اوکراین گذشتن به آنها مدد می رساند. اما سیف الله کیست و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. با وجود آن که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به مجمع کروکور سیتی هال به عهده گرفت، مقامات روسیه تلاش دارند آن را به دوش اوکراین بار کنند. کیف هر گونه دست داشتنش را در حمله قطعا رد کرده است. حمله مرگبار به کروکور سیتی هال در شب 22 مارس صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو تاکنون 11 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کروکور سیتی هال به حبس گرفت. 10 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. 3 نفر آنها به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. بعضی از مهاجران تاجیک میگویند پس از حمله سنجش و بازداشت و اخراج افسوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. با گذشت بیش از 2 هفته از حادثه، مقامات تاجیکستان بازداشت شهروندان و وضع مهاجران را در روسیه شرح نمی‌دهند. تنها شهناز نادری، معاون وزیر کار و مهاجرت، روز 29 مرد در انجمن بین‌المللی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شده بود که باید با فرمایشگران حمله به کروکور مبارزه برد، نه با مهاجران مهنتی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه در ویلنیوس، مرکز لیتوا، روز 7 اپریل امر داده است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را 2 ماه به حبس گیرند، اما سببش را آشکار نکرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حالا سلیمان دولتوف را در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی نگه می دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که به ضد قرار دادگاه شکایت برد. سلیمان دولتوف که در صحیفه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های اسلامی گذاشته، از حکومت تاجیکستان سخت انتقاد میکند، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شده است. در حالی که شرح رسمی بازداشت او دسترس نیست، خود را در یک تماس ویدیویی با شرافالدین گدایف، فعال مخالفان، ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش جانب لیتوا به این ادعا معلوم نیست. شرافالدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سری چی بوده است؟
و دیگر مثلا همین که حالا سلیمان دولتوف مثال اگر در دایره کدام پرونده بازداشتگی است معلوم نیست، اما در جایی که سلیمان دولتوف نگاه می‌دارم، در جایی که مهاجران غیر قانونی نگاه داشته می‌شوند، در جایی نگاه داشته می‌شود که در اونجا مهاجران غیر قانونی نگاه داشته می‌شوند.
دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است: چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. ساعتی 10 صبح 5 اپریل تلفن کرده پرسیدند. گفتم در جای کار هستم. مغازین دارم. نانوای خانه دارم. رستوران دارم. کارم بسیار است. پرسیدند کی وا میخوریم. گفتم پس از عید. بعد نماز جمعه وقتی به نزد رستوران رسیدم دو کس آمدند. پیش آمده سلام کردم که از داخل ماشین آدمان نقابدار برآمده دستگیر کردند. این در حال است که ایک نیوتوف اونگایلا، وکیل مدافع سلیمان دولتوف، روز 8 اپریل بر رادیوی آزادی گفت در مرافعه شرکت کرده است و در خصوص جرم و سببی به دو ماه بازداشت شدن دولتوف گفت در این قضیه ترکیب جنایی هنوز دیدن نمی شود. وی ابزود ولی به عنوان فرضیه می شود گفت که او را برای کدام فعالیت در لیتوا که برای معلوم نیست چونی پرونده مخفی کرده شده است به امنیت ملی لیتوا خطر داشته است. و یک فرضیه دیگری که خود سلیمان دولتوف گفت در ماه نوامبر سال 2023 به او از طرف مقامات پیشنهاد شده است که همکاری کند و به خبر بیاری مشغول شود، ولی وقت دولتوف رد کرده است گفتند که پس اینجا جای برای تو نیست. شرافالدین گدایف میگوید حالا برای رهایی سلیمان دولتوف تلاش دارند و برای پشتیبانی حقوقی به سازمان‌های بین‌المللی نیز مراجعه می‌کنند. وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظرداشت اینکه او را پس درهای بسته به حبس گرفته اتهام زیری او را ذکر نکردند، سبب اصلی بازداشت او را نمی‌دانند. سلیمان دولتوف 40 ساله و زاده شهری وحدت است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در لیتوا زندگی می‌کند. با گفته این نزدیکانش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوای خانه دارد. صاحب 3 فرزند است. سال 2015 هنگامی گذشتن از شهر سن پیتربورگ روسیه و فنلاندیا از سوی پلیس بین المللی دستگیر و سپس رها شده بود. آبادی سوارا با گلستان گذری آبادی سبارا با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیا هر شام کی آیا زی پیان سحری هست این شی نفسی بول بول شوری
اندیشم نما غیری تو هم دادگری.
اما سکوت مقامات در تاجیکستان در برابر بی‌رحمی با متهمان به تروریسم سبب تنقید حکومت شد که چرا آرام و بی‌پروا نشسته است و برای حمایت از حقوق شهروند خود صدای بلند نمی‌کند. جزئیات را از من طایری سفر بشنوید. تا کنون در هیچ یک از بیانیه‌های پراکنده مقامات تاجیکستان دایر به احتمالات بی‌گناهی متهمان و رفتار ماموران امنیتی روسیه با آنها چیزی نگفتند. وزارت امور داخلی با نشر دو بیانیه در روزهای اول گفت گزارش‌های رسانه‌های روسیه درباره دست داشتن سه شهروند تاجیکستان صحیح نیست، چون دو نفر آنها در کشور بودند و یکی در شهر سمره روسیه. وزارت امور خارجه در لحظه‌های اول از رسانه‌ها خواست پیش قضاوت نکنند، زیرا با این کارشان به شهروندان تاجیکستان در خارج زیان می‌رسانند. بعد این همه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز تجلیل جشن نوروز از حمله در کراکوس مسکو یادآور شد و غیر مستقیم از والدین تاجیک خواست به تربیت فرزندان اعتبار جدی بدهند. او در یک اشاره نامفهوم این روزها را برای مردم تاجیکستان روزهای سخت ولی گذرنده نامید.
من میدونم، من حس کرده ایستادم، من خودم هم هیچگاه رو افتاده نباشید. حیات، زندگی، دولت داری همین بوده است. فقط در هیچ حالت رو افتاده نشوید.
مخالفان دولت این همه را ناکافی می شمارند و می گویند حکومت وظیفه مقدس خود یعنی حمایت از حقوق شهروند خیش را اگر جنایتکار هم باشد درست اجرا نکرده است.
رهبریت تاجیکستان هیچ وقت خود را در طول تاریخش مسئول نمی دانست که در چنین حالت ها از شهروندان خود حمایت کند، نه تنها در خارج حتی در داخل هم، و هیچگاه خود را مسئول عملی کردن اولین نیازهای مردم تاجیک نمی دانست. و
مقامات می گویند نبودی بیانیه واضح بیانگری ها نیست که آنها آرام نشستند، بلکه مسئله بدرفتاری و بیرحمی ماموران امنیتی روس و بازداشت و حبس تاجیکان را با مقامات روسیه در میان گذاشتند.
خب یک آیت کلامی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح؟ در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد.
بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار شهر مسکو در روز 22 مرد تا کنون 10 نفر از جمله 9 شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت شدند. 10 نفری که سالها درباره طراحان واقعی بودند و شبهه و گمانها درباره دست داشتن بعضی از آنها در حمله بسیار زیاد است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج امریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داره؟
خب سرول میخواستیم بگیم اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سرول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم می توان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر به این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای هر
درست قضیه. درست شما خب کارشناسی حرفه ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا بله. از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانداشن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جران ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شده؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب حمید، واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا حمید ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاییش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله، متاسفانه ما این آمار رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه های بود که زیر کنترل طالبان هستند و اگر هم مثلا نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانی هم نشد.
اما یک نکته در همه اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپ کلان است. من میخواستم سوال کنم که آیا افراطیت این گروه ها پیوستن در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارند؟
خب
از اینجا که مثلا پروازگیری شود و اینا تیار شون آماده شون فرستاده شون.
بله ببینید، ما سابقه که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارد
در داخل.
در داخل بله، چون ما بیشتر کوشش میکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چنین نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستند که از داخل کشور چی شدن، در این گروه ها جلب شدن، پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن، در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکنند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیکی جلب مثلا یا بسیج‌سازی داعش تغییر یافت.
چگونه تغییر یافت؟
ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 14 15 تقریبا اونها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری و عادی باشند. از سال 2019 به بعد موافق هم ارزیابی کارشناسان و هم موافق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیا مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی میگید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جرایان گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای اونها خیلی بلندتر از اسلامی سیاسی شنیده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلامی سیاسی رسمی برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی ناچیز و اندک بود. و حتی اگر شما به روایت های افراطی نگاه کنید، اونها حتی اینها را همچون گزینه نمیدن، میگفتن که اینها هم همین رفتن و شدن
تکفیر میکردن.
نه تکفیرشون میکردن، میگفتن که اینها هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارزش اسلامی. یعنی برای افراطی ها همه چیز گزینه نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان تاجیکستان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقه این معنی رو نمی دهد که چندان موفق نبودند، یعنی ناکام شدند؟
ببینید، بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم، چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آفی چنباره تغییرات در خانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود رو از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از میتفاجه، این هم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگروهی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کاری هستند. برای چی؟ اون برنامه‌ای که قبول شد اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش، جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی یک 2 سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست.
خب درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی هم قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند یا از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
به عنوان یک کارشناس،
من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها،
نراتیو ها هستند، بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیتریزم بد هست، خب این معلوم است، این نیازی نیست که اونا مثلا تکراران شعور نیست با تروریسم، خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از اونی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرفه رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم، خب همه با این راضی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و دلاف ها، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کاری خود گیریم. مثلا برای آدمی که در بی‌واسطه فعال مقاومت با اکسیم تروریسم است، باید درک کرد که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد، همون کسی که این عملیات تروریستی انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، یک نیاز حقوقی، خب زادگاه دارد، پدر دارد، خب از کجا تولد شد، خب حتما به دین منصوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اینها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده می شود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که ما نمیتونیم شعار همش دستور عمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد، زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند. این چیزها هستند که ما باید روایت های جوگوزین یا نراتیف های جوگوزین زیاده رو پیشات کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه، یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم از نوع تروریسم اکستریمیسم، نباید اونها ذکر شود.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیوی آزادی است و شما برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز 8 اپریل. پاسخ های نافهما و تغییر یافته گمانبران حمله در کروکوس. روسیه نواری نوی بازپرسی زاده های تاجیکستان را نشر و باز انگشت به سمت اوکراین کرد.
برادری برخی از زندان‌های از محبوس خالی مانده روسیه را بستند. جنگ اوکراین که 2 سال بازیدامه دارد آنها را خالی کرده است.
هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ میفرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام، میتواند به جنگ رفته نام نویس شود.
و در یکی از ناحیه‌های تاجیکستان سرشمار یک جانور نادر و زیبا افزوده است. آن هم آهوی بخارایی که در ورطه نابودی قرار دارد.
این حال 6 تا آهو 7 شد. 7 آهو.
خدمات فدرالی امنیتی روسیه دیگر بار اوکراین را طرز حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس نامید که مفتشان روس 4 تاجیک را به اجرای آن متهم کردند. تلویزیون دولتی روسیه روز 7 اپریل ویدیوی بازپرسی دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین، سید اکرم رجب علی‌زاده و محمد صابر فیضوف را نشر کرد. آنها با زبان روسی و نو فهم و حرفی همدیگر را تکرار میکنند و میگویند که باید بعد قتل مردم بیگناه به اوکراین میرفتند. هر 4 نفر میگویند کسی با نام سیف‌الله وعده داده است که بعدی حمله به اوکراین روند و 1,000,000 روبلی پاداش میگیرند. معلوم نیست ویدیو تحت کدام شرایط ثبت شده است. اگرچه گروه تندروی دولتی اسلامی مسئولیت حمله به کروکوس را به عهده گرفته است، مقامات روسیه تلاش دارند آن را کاری دستی اوکراین نشان بدهند. کیف همگونه دست داشتن در حمله را قاطعانه رد کرده است. زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. با آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در سال 2022، گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد هزاران محبوس را از روسیه به جنگ جلب کردند. از بردن 10 محبوس تاجیک هم گزارش‌ها شده بود. خبری کشته شدن صدها محبوس رسانه‌ای شده است. گزارش نستایش ویمیا را همکار ما مومین احمدی تقدیم می‌کند.
روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوف روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد.
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیاد محبوسان در محبسخانه ها در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان‌های روسیه به اوکراین بردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می‌دهد.
واقعا بند نو که حالا در قانون‌های روسیه هست اجازه می‌دهد گمان بر شده‌ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می‌فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام، می‌تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی‌رسد.
با بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده به بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. تا آغاز جنگ گفته می شد که در زندان‌های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آمار رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. دادگاه در ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 7 اپریل امر داده است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتف را 2 ماه به حبس گیرند. اما سببش را آشکار نکرده است. حالا سلیمان دولتف را در بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی نگه می دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که بر ضد قرار دادگاه شکایت برد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول از جزئیات بازداشت سلیمان دولتف میگفتید؟
سلام بینندگان گرامی. سلیمان دولتف را که در صفحه هاش در شبکه های اجتماعی بیشتر نوار و بحث های اسلامی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید میکند، روزی 5 اپریل همین سال ماموران امنیتی لیتوا دستگیر کردند. در حالی که شرح رسمی بازداشت او دسترس نیست. خودش در یک تماس ویدیویی با شرف‌الدین گدایف فعال مخالفان ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش لیتوا به این ادعا هنوز معلوم نیست. شرف‌الدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سر چی بوده است. دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است: چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. پناهنده تاجیک در صحبت خود از نفر مشخص و جای کار دقیق او نام نمیگیرد.
وکیل دفاع سلیمان دولتوف چی میگوید میرزا نبی؟ تا حال یگان سبب برای بازداشت او را مقامات شرح دادند؟
ببینید، وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظر داشت اینکه او را ناگهانی به حبس گرفته اتهام را ذکر نکردند، سبب اصلی بازداشت او را نمیدانند. شرف‌الدین گدایف گفت که برای رهایی او تلاش دارند و جهت پشتیبانی حقوقی به سازمان‌های بین‌المللی نیز مراجعه خواهند کرد. آنگونه که می‌دانیم سلیمان دولتوف 40 ساله در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود که هر دو سازمان مخالف دولت هستند. وی 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی می‌کند. به گفته شخصان نزدیکش در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه هم دارد. صاحب 3 فرزند است. او را سال 2015 هنگامی گذشتن از شهر سن پیتربورگ روسیه به فنلاندیا دستگیر کردند و سپس رهایش کردند.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره بازداشت یکی از فعالان مخالفان حکومت تاجیکستان در شهر ویلنیوس لیتوا صحبت میکرد. و امروز شبنم خدایداد و فعال سیاسی مقیم لهستان به ما خبر داد که دادگاه این کشور با درخواست پناهندگی برادرش کامران خدایداد پاسخی رد داده است. کامران 6 سال پیش بعد فشارهای مقامات به لهستان رفت و تا کنون آنجا میزیست. خواهرش به ما گفت که دادگاه تا 2 هفته دیگر به برادرش فرصت داده است. لهستان را ترک کند در عکس حال مقامات او را اخراج میکنند. فعال سیاسی تاجیک نگران است که برادرش در صورت بازگشت با تاجیکستان به خاطر او آزار و اذیت میبیند.
بچه که یوشا میره زندان میشوه، حیات بچه که یوشا میسوزونن. ای پشت کورای ما گناهگار میسون. ما در سیاست رفتم، داداری ما سیاست مدار نیسته. هر چیزی که نوشتم، هر چیزی کردم، ناراضیگی کردم، ما کردم نسبت رئیس جمهوری تاجیکستان. اویلای ما یگان چیزی ما گناهکار نیست. یکی وقتی که تاجیکستان اویلای ما دا فشار آورد، ما مجبور شدم گرفتم آوردم دادر ما، اپا ما، مادر ما، بازگشت مادر ما گرداندم، روان کردم، گفتم رفتم مادر ما هیچ چیز نشه و فشار نیاید. یوش هم نیروان میکنم. نیکی در ای بین مادر مای دنیا گذشت. بخاطر چی؟ بخاطر که هر وقتی که هر چیزی که من نویساندم، هر مصاحبه ای که دادم، رادیو آزادی قطعی و دیگر ژورنالیست‌ها قطعی، ای فشار در سر ما اومد.
حالا شبنم خدایداد و با نوشتن نامه از وزارت کارهای خارجی لهستان خواسته است به قضیه برادرش دخل کند و از احتمال به تاجیکستان فرستاده شدن او پیشگیری نماید، چون جانش در خطر است. از سال 2015 به این طرف گروه از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با حکومت و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. تا فرارسی عید رمضان 2 روز دیگر ماند. معمولا در پیشروی عید و جشن ها ساکنان تاجیکستان از بالاروی نرخ و نوا شکایت میکنند. اما تاجران و دهقانان در مرکز ولایت سغد میگویند امسال در عرفه عید محصولات را با نرخ چند درصد پایان تر از بازار به فروش برآوردند. برای این اقدام مقامات به آنها در پرداخت چند نوع خراجات سبوکی داده است. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش میدهد.
خیابان مرکزی شهر خوجند روز شنبه سرادم بود. کشاورزان و تاجران از گوشه و کنار ولایت سوخت محصولات نیازی اولی مردم را آورده بودند و ساکنان از آن خریداری میکردند. فرق این فروشگاه در آن بود که نظر به بازار از 10 تا 30 درصد ارزان تر محصولات پیشنهاد میکردند.
تخم گفتم من
تخم چند پول نرخش هست؟
تخم هم نرخی بزرگ ارزون تر ارزون تر
خب بزرگ از پنجشنبه کچکا کا 4 نیم سامان هم خیلی این یرمرکند کا 3 سامان 60 درم 3 سامان 80 درم 3 نیم سامان کا سبزی 6 کیلوش ده 7 کیلوش ده نرخ پنجشنبه کا 50 درم 60 درم فرق ساده هم کچکا هم بخی.
این اقدام با تشبث مقامات ولایت سغد و شهر خوجند راه اندازی گردیده است. مقامات شرایط جای فروش فراهم کردند و تاجران و دهقانان میگویند که در ماه رمضان و پیش از عید کار خیر کردن خواستند. اویست الله عبداللهیف دهقان از شهر پنجکن با طی کردن حدود 300 کیلومتر راه با همین نیت به بازار سیب آورده است.
اینجا برای مرکه آمده فروختی مان که اینجا تک جایی نیست، اینجا نرخو ارزانتر برای مردم برای ماه شهر رمضان خیلی صواب ارزانتر کرده میفشه، صوابش ماه رسد.
پیازو، کچکه، سبزی منه هنی روتپا استرفشن، نرخی سبزی یکونوم سامون، پیازو هم یکونوم سامون، کچکه منه 4 بود 370 380 کریم، ارزانی برای اید من برای سبب ارزانی کردیم.
هم وای لکن هم سبب گفته 20 درم 30 درم نونش باشد که کار میکنیم رمزونند مثال بریم مردم ارزان گفته سبب گریم گفته که
به گفته مسئولان مقامات این اقدام در اکثر شهرهای صنعتی ولایت سغد به مثل شهرهای بوستان و گلستان هم گذرانیده شده است. مجموعاً خواجگی های کشاورزی ولایت بیش از 150 تن محصولات را تنها به فروشگاه یرمرکه شهر خوجند آورده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
در یکی از ممنوگاه‌های تاجیکستان سرشماری یک جانور زیبا و نادر زیاد شده است. سرشماری آهوی بخارایی که آن را از دیگر جای آوردند تا در ممنوگاه سری خسور در بلجوان از نو پروریش و زیاد کنند. کاری طبیعت شناسان اگر کمی هم باشد نتیجه داده است و گزارش را در این باره همکارم محمود جان رحمت‌زاده تقدیم می‌کند.
با این آهوانی بخارایی مغزار بیشه ممنونگای سری خسار پیسند آمده اند. در گله آنها اولین آهوبر به دنیا آمد. مقصد از جابجا کردن آنها در اینجا افزایش سرشماری آنهاست. رئیسی بلجوان گفت که هنگام وارد کردن شماره آهوان 6 تا بود.
6 تا آهو 7 تا شد. 7 تا آهو. این خود است.
از آخری ماه فوریه تا حال در ناحیه های کوهی بارشات برف دوام میکند. رهبریت پارک طبیعی سری خسار برای آهوان دائم خوراک میبرند. برای پروریش و نگاهبینی آهوان بخارایی منطقه مخصوص تشکیل کرده اند.
حالت پرورشگاه در میدان زیاده از 2 هکتار حاضره تشکیل کرده شده است و در آینده نقشه داریم که این را تا 5 هکتار آورده رسانیم در حالت زیاد شدن سرشماری گوزنه بخارایی.
آهوان اکنون آهسته آهسته به جنگلبان ها رام می شوند. رهبری ممنونگا می گید در اول با دیدن آدم به کوه و پشت فرار می کردند. حالا با دیدن خوراک خودشان نزدیک می شوند. رئیس ناحیه می گید در ممنونگا تمام نمود حیوانات نادر را دیدن امکان دارد.
بعد بوزهای کوهی هست در اونجا. دیگر بسیار نمود هست. بعد خشقالدک و جایرا و دیگر همه مزید نمود هست.
نامی همه این حیوانات در کتاب سرخ وارد شده حفظ می شوند. ممنونگاه سری خسار سال 2003 در مساحت 3850 هکتار تشکیل شده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ممنونگاه سری خسار.
15 دقیقه ای که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس برای همراهی. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت مون ozodi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ارناکلاسنیکی در خدمت شماست. خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه در ویلنیوس مرکز لیتوا روز 7 اپریل امر داد است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را 2 ماه به حبس گیرند، اما سببش را آشکار نکرده است. حالا سلیمان دولتوف را در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی نگه می‌دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که بر ضد قرار دادگاه شکایت برد. سلیمان دولتوف که در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های اسلامی گذاشته، از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کند، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شده است. شرف‌الدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سری چی بوده است.
و دیگر مثلا همین که حالا سلیمان دولتوف مثال اگر در دایره کدام پرونده بازداشتگی است معلوم نیست، اما در جایی که سلیمان دولتوف نگاه می‌دارم، در جایی که مهاجران غیرقانونی نگاه داشته می‌شوند، در جایی نگاه داشته می شود که در اونجا مهاجران غیر قانونی نگاه داشته می شود.
این در حالی است که ایگناتوف اونگایلا وکیل مدافع سلیمان دولتوف روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت در مرافعه شرکت کرده است و در خصوص جرم و سبب به 2 ماه بازداشت شدن دولتوف گفت در این قضیه ترکیب جنایی هنوز دیده نمی شود. سلیمان دولتوف 40 ساله زاده شهر وحدت است. با گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوای خانه دارد. صاحب 3 فرزند است. سال 2015 هنگام گذشتن از شهر سن پیتربورگ روسیه به فنلاندیا از سوی پلیس بین المللی دستگیر و سپس رها شده بود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. شبکه اول تلویزیون روسیه روز 7 اپریل نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مرکز موسیقی کروکو سیتی هال مسکو گمانبر هستند. در این نوار که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیرجان مرزایف، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و محمد صابر فیضوف با زبان روسی تنها یک گپ را تکرار میکنند. آنها میگویند سیف‌الله نام شخص برایشون وعده داده بوده است که بعد حمله به کروکو سیتی هال به طرف اوکراین گذرند و برای هر یکی از آنها 1,000,000 روبل داده خواهد شد. در نوار دیدن ممکن است که هیچ یکی از گمانبران به دوربین نگاه نمی کنند و کلمه به کلمه میگویند که سیف‌الله به آنها وعده داده است برای به طرف اوکراین گذشتن به آنها مدد میرساند. اما سیف‌الله کی است و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. با وجود آنکه گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به مجمع کروکو سیتی هال بر عهده گرفت، مقامات روسیه تلاش دارند آن را به دوش اوکراین بار کنند. کیف هر گونه دست داشتنش را در حمله قطعا رد کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه دنبال کنید. شخصان ناشناس در ولایت مسکو به 2 پلیس حمله کرده یکی از آنها را کشتند. حادثه 7 اپریل در منطقه آزان ولایت مسکو رخ داده است. با گزارش تاس، یکی از کارمندان پلیس از تیر سلاح به هلاکت رسید، دومی مجروح شده است. صحیفه بازا در تلگرام خبر داد که گمانبر در قضیه بازداشت شده است و به قول منبع متهم فیلیپ نام داشته نیمه شب 8 اپریل در ولایت تور دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است با کارمندان پلیس زمانی حمله کردند که آنها برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر رفته بودند. و یک خبری دیگر از ازبکستان، جسد 8 شهروند ازبکستان را که در نتیجه یک صدمه نقلاتی در ولایت اقتپه قزاقستان کشته شدند به وطن انتقال دادند. وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان خبر داد است که جسدها 5 اپریل توسط هواپیمای وزارت مدافع این کشور به فرودگاه شهر ترمیز ولایت سرخندریا انتقال داده شدند. قبلا بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده بود که در نتیجه یک صدمه نقلاتی در قزاقستان 8 شهروند ازبکستان جان باخته است. وزارت امور داخلی قزاقستان گفت حادثه 3 اپریل در شاهراه سمارا چیمکند در حدود دهه مرجان بولاک ولایت اقتپه رخ داده است. به اطلاع پلیس، ماشین بارکش ولوا با یک ماشین دیگر که در داخلش شهروندان ازبکستان بودند برخورده است. بنا به معلومات پیشکی، چرخ ماشین بارکش دریده است و در نتیجه راننده اداره نقلیات را از دست داده به سمت مقابل برآمده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شبکه اول تلویزیون روسیه روز 7 اپریل نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مرکز موسیقی کراکور سیتی هال مسکو گمان بر هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در این نوار که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیر جان میرزایف، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب علی زاده و محمد صابر فیضوف با زبانی روسی تنها یک گپ را تکرار میکنند. آنها میگویند سیف الله نام شخص برایشان وعده داده است که بعدی حمله به کراکور سیتی هال به طرف اوکراین گذرند و برای هر یک از آنها 1,000,000 روبل داده خواهد شد. پیشتر گمانبر فریدون شمس‌الدین، یک از گمانبران، هنگام بازداشت گفته بود یاور یک روحانی در تلگرام برای عوض حمله به کراکور 500,000 روبل وعده داده بود. در نوار دیدن ممکن است که هیچ یکی از گمانبران به دوربین نگاه نمی کنند و کلمه به کلمه می گویند که سیف الله به آنها وعده داده است که برای به طرف اوکراین گذشتن به آنها مدد می رساند. اما سیف الله کیست و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. با وجود آن که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به مجمع کراکور سیتی هال به عهده گرفت، مقامات روسیه تلاش دارند آن را به دوش اوکراین بار کنند. کیف هر گونه دست داشتنش را در حمله قطعا رد کرده است. حمله مرگبار به کراکور سیتی هال در شب 22 مارس صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو تاکنون 11 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی هال به حبس گرفت. 10 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. 3 نفر آنها به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. بعضی از مهاجران تاجیک میگویند پس از حمله سنجش و بازداشت و اخراج افسوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. با گذشت بیش از 2 هفته از حادثه، مقامات تاجیکستان بازداشت شهروندان و وضع مهاجران را در روسیه شرح نمی‌دهند. تنها شهناز نادری، معاون وزیر کار و مهاجرت، روز 29 مرد در انجمن بین‌المللی اقتصادی اتحادیه دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شده بود که باید با فرمایشگران حمله به کراکور مبارزه برد، نه با مهاجران محنتی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه در ویلنیوس، مرکز لیتوا، روز 7 اپریل امر داده است که پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را 2 ماه به حبس گیرند، اما سببش را آشکار نکرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حالا سلیمان دولتوف را در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی نگه می دارند. وکیل مدافعش تصمیم دارد که به ضد قرار دادگاه شکایت برد. سلیمان دولتوف که در صفحه در شبکه های اجتماعی بیشتر نوار و بحث های اسلامی گذاشته، از حکومت تاجیکستان سخت انتقاد می کند، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شده است. در حالی که شرح رسمی بازداشت او دسترس نیست، خود را در یک تماس ویدیویی با شرافالدین گدایف، فعال مخالفان، ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش جانب لیتوا به این ادعا معلوم نیست. شرافالدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سری چی بوده است.
و دیگر مثلا همین که حالا سلیمان دولتوف مثال اگر در دایره کدام پرونده بازداشتگی است معلوم نیست، اما در جایی که سلیمان دولتوف نگاه می‌دارم، در جایی که مهاجران غیرقانونی نگاه داشته می‌شوند. در جایی نگاه داشته می شود که در اونجا مهاجران غیر قانونی نگاه داشته می شود.
دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است. چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. ساعتی 10 صبح 5 اپریل تلفن کرده پرسیدند. گفتم در جای کار هستم. مغازین دارم. نانوای خانه دارم. رستوران دارم. کارم بسیار است. پرسیدند کی وام میخوریم. گفتم پس از عید. بعد نماز جمعه وقتی به نزد رستوران رسیدم دو کس آمدند. پیش آمده سلام کردم که از داخل ماشین آدمان نقابدار برآمده دستگیر کردند. این در حال است که ایک نیوتوف اونگایلا وکیل مدافع سلیمان دولتوف روز 8 اپریل بر رادیوی آزادی گفت در مرافعه شرکت کرده است و در خصوص جرم و سببی به دو ماه بازداشت شدن دولتوف گفت در این قضیه ترکیب جنایی هنوز دیدن نمی شود. وی ابزود ولی به عنوان فرضیه می شود گفت که او را برای کدام فعالیت در لیتوا که برای معلوم نیست چونی پرونده مخفی کرده شده است به امنیت ملی لیتوا خطر داشته است. و یک فرضیه دیگری که خود سلیمان دولتوف گفت در ماه نوامبر سال 2023 به او از طرف مقامات پیشنهاد شده است که همکاری کند و به خبر بیاری مشغول شود، ولی وقت دولتوف رد کرده است گفتند که پس اینجا جای برای تو نیست. شرف الدین گدایف میگوید حالا برای رهایی سلیمان دولتوف تلاش دارند و برای پشتیبانی حقوقی به سازمانهای بین المللی نیز مراجعت میکنند. وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظرداشت این که او را پس درهای بسته به حبس گرفته اتهام ضد او را ذکر نکردند، سببی اصلی بازداشت او را نمیدانند. سلیمان دولتوف 40 ساله و زاده شهری وحدت است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در لیتوا زندگی میکند. با گفته این نزدیکانش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوای خانه دارد. صاحب 3 فرزند است. سال 2015 هنگامی گذشتن از شهر سن پیتربورگ روسیه و فنلاندیا از سوی پلیس بین المللی دستگیر و سپس رها شده بود.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی چمن شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس دیشنا پسی گل گل شری دکیم می‌داری ها